ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. حمله انتحاری به کنسولگری آمریکا در هرات افغانستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. و صادرات نفت ایران به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در زمینه امنیتی از جمله هدف‌های این نشست اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در این نشست روز پنجشنبه وارد بیشکک شد. آقای روحانی قرار است امروز در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. او دیروز با رئیس جمهوری چین دیدار داشت. اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای عبارتند از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. ایران، افغانستان، پاکستان، مغولستان و هند اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند. حمله انتحاری طالبان به کنسولگری آمریکا در هرات افغانستان موجب مرگ دست کم 7 نفر شد. اسوسییتد پرس به نقل از پلیس افغانستان گزارش داده که 2 پلیس و 5 نفر از مهاجمین در این حمله کشته شدند. به گفته کنسولگری آمریکا همه کارکنان کنسولگری از این حمله جان سالم به در بردند. در این حمله که ساعت 6 صبح جمعه به وقت محلی رخ داد، ابتدا یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در فاصله 60 متری کنسولگری منفجر شد و سپس مهاجمان با شلیک گلوله به محافظان کنسولگری حمله کردند. این حمله در زمانی صورت گرفت که مردم افغانستان از هر قوم و قبیله به خاطر پیروزی کشورشان در جام فوتبال جنوب آسیا در شادی به سر می بردند. بنا به گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران طی ماه گذشته میلادی روزانه به طور متوسط 985 هزار بشکه صادرات نفت داشته است. بر اساس این گزارش، ایران در ماه اوت یعنی 10 مرداد تا 10 شهریور علاوه بر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه به امارات متحده عربی و سوریه هم صادرات نفت خام داشته است. ادامه کاهش صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در حالی است که در قانون بودجه سال جاری صادرات روزانه 1,300,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد درباره سلاح‌های شیمیایی گفت تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. جان کری در این حال به حکومت سوریه هشدار داد که در صورت نابود نشدن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه، اقدام نظامی علیه این کشور انجام خواهد شد. پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه‌ای حمله اخیر شیمیایی در سوریه را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خوانده و از جامعه جهانی خواسته در برابر این کشتار یک صدا و با پاسخی روشن، قاطع و هدفمند بایستد. پارلمان اروپا اقدام‌های تنبیهی و مجازات احتمالی علیه رژیم سوریه را هم رد نکرده. از سوی دیگر، وزیر خارجه آلمان هم از رئیس جمهوری روسیه خواسته هر چه زودتر برنامه‌های مشخص خود را در قبال کنترل و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه ارائه کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نمایندگان احزاب دموکرات، مسیحی، سوسیال دموکرات، لیبرال و سبز پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که بر سایت این مجلس اروپایی نشسته، کشته شدن بیش از 1400 شهروند سوری در حمله شیمیایی در 30 مرداد ماه امسال در حومه دمشق را یک کشتار جمعی خوانده و خواهان اقدام‌های فوری و عملی در جلوگیری از استفاده از این گونه جنگ‌افزارها نه تنها در سوریه بلکه در دیگر کشورهای دنیا شدند. در این قطعنامه همچنین از گروه بازرسان سازمان ملل خواسته شده هر چه سریع‌تر نتیجه تحقیقات خود را از حمله اخیر شیمیایی در سوریه به شورای امنیت تسلیم کنند تا از این راهگذر اقدام‌های بعدی در جهت نابودی و انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه به مرحله اجرا درآید. نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه قطعنامه خود از روسیه و چین هم به عنوان 2 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل خواستند به مسئولیت خود عمل کنند و از وتوی دائم خود در این سازمان فاصله گیرند، زیرا به گفته آنها حل بحران سوریه به حمایت جامعه جهانی گره خورده. پارلمان اروپا در این قطعنامه خواسته پیشین خود را بار دیگر تکرار کرده و از بشار اسد خواسته است از سمت خود کناره گیرد تا از این رهگذر راه برای گذار به دموکراسی در سوریه هموار شود. همصدا با نمایندگان پارلمان اروپا، گیدو وستفله وزیر خارجه آلمان هم در گفتگو با شپیگل آنلاین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است هرچه زودتر برنامه‌های ملموس و مشخص خود را در قبال کنترل سلاح‌های شیمیایی در سوریه ارائه کند. وی همچنین از روسیه خواسته است به رژیم بشار اسد فشار آورد تا پیشنهاد کنترل و سپس نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه هرچه زودتر به مرحله اجرا درآید. موضوع دیگری که این روزها در پیوند با بحران سوریه در اروپا مطرح است، پذیرش فراریان و پناهجویان آن کشور است. در حالی که آلمان پذیرا شده که 5000 پناهجوی سوری را بپذیرد، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا همه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا را به پذیرش هرچه بیشتر فراریان و پناهجویان سوری فراخوانده و از آنها خواسته بدون تشریفات اداری در این راه گام بردارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش را با گزارش دیگری درباره سوریه پی می‌گیریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا درباره ورود سلاح‌های شیمیایی به سوریه اطلاعاتی داده بود، اما آمریکا این هشدارها را بی‌پاسخ گذاشته. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
در گفتگویی با شبکه پرس تیوی که روز چهارشنبه انجام شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق اظهار داشت ما نشانه هایی داشتیم و این نشانه ها را در گذشته به آمریکا و دیگران ارائه داده بودیم. اینکه به گفته او سلاح‌های شیمیایی به شدت خطرناکی به داخل سوریه قاچاق شده است. آقای ظریف گفت ایران به آمریکا اطلاع داده بود این سلاح‌ها دست گروه‌های غیر از نیروهای حکومتی افتاده است که علیه مردم و دولت این کشور می‌جنگند، اما آمریکا به گفته او در کمال تأسف به این هشدارها هیچ پاسخی نداد. مقام‌های ایران در روزهایی که احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه می‌رود، بارها به واشنگتن نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دادند و از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده که آمریکا از چنین اقدامی متضرر خواهد شد. اکنون آمریکا در انتظار فرجام طرح مسکو مبنی بر نظارت جامعه جهانی بر سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه است که می‌تواند مانع حمله نظامی ایالات متحده به سوریه شود. اما درباره نقش ایران در بحران سوریه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی این هفته خود با 4 شبکه تلویزیونی تاکید کرده است که تهران نقش مفیدی برای وادار کردن بشار اسد به عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی ایفا کرده بود. به گزارش سایت لس آنجلس تایمز، آقای اوباما با اشاره به طرح روسیه در رابطه با سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه اظهار داشت مسئله‌ای که شاید بتواند شانسی برای موفقیت ایجاد کند این است که حتی متحدان سوریه مانند ایران از سلاح‌های شیمیایی نفرت دارند. و افزود همانطور که می‌دانید ایران در طول جنگ با عراق متأسفانه هدف سلاح‌های شیمیایی قرار گرفت که دست صدام حسین بود. و افزود من تردید دارم که برخی از متحدان سوریه اشتباهی را که بشار اسد در استفاده از این سلاح‌ها مرتکب شد تایید کنند و از این نظر او باید تحت فشار آنها نیز باشد. آمریکا و متحدان غربی آن مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه میگویند به مستنداتی دست یافتند که نشان می‌دهد نیروهای بشار اسد عامل حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق بودند، اما ایران و روسیه این حمله را به شورشیان سوریه نسبت می‌دهند، چنانچه محمد جواد ظریف در گفتگوی روز گذشته خود با پرس تیوی نسبت به تکرار این اتفاق در آینده هشدار داد.
گزارشی بوده از حسین قویمی. آخرین تحولات درباره سوریه رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا با وجود آغاز به کار دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از رسانه‌های زیر مجموعه آن است، با انتشار بیانیه‌ای ارعاب خانواده‌های کارکنان رادیو فردا را محکوم کرده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی عصر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ادامه فشارها بر خانواده خبرنگاران رادیو فردا خبر داد. بر اساس این بیانیه، در ماه گذشته میلادی خانواده 5 نفر از کارمندان رادیو فردا به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گفته آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، خواسته های مطرح شده در این بازجویی ها از خانواده کارکنان رادیو فردا همان موارد مطرح شده در احضارهای قبلی از جمله درخواست قطع همکاری بستگان آنها با رادیو فردا است.
درخواست ها همون حرفایی است که قبلا هم بارها و بارها تکرار شده، یعنی به جلوگیری از ادامه همکاری خبرنگارانمون با رادیو فردا یا دعوتشون به همکاری با سرویس های اطلاعاتی حکومت ایران. تنها تفاوتی که موارد اخیر با موارد گذشته داشته اینه که تطمیع رو به تهدید افزودن.
این احضارها نخستین مورد از ادامه فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا از زمان آغاز به کار حسن روحانی رئیس جمهوری تازه ایران محسوب می شود. موضوعی که در بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از رسانه‌های زیرمجموعه آن به شمار می‌رود هم مورد توجه قرار گرفته و در آن آمده که این فشارها در شرایطی بر خانواده خبرنگاران رادیو فردا اعمال می‌شود که در ایران انتظارات گسترده‌ای مبنی بر در پیش گرفتن سیاست‌های میانه‌روانه از سوی آقای روحانی وجود دارد. کوین کلوز، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در واکنش به این فشارها آن را سانسور به شیوه‌ای دیگر توصیف کرده و گفته این روش ها به همان زشتی تهدید مستقیم روزنامه‌نگاران است. به گفته کوین کلوز، اگر دولت حسن روحانی قصد نشان دادن نشانه هایی از تغییر سیاست هایش نسبت به دولت قبلی را دارد، می تواند این روش ها را متوقف کند. او گفته حسن روحانی می تواند از موقعیت خودش به عنوان رئیس جمهوری ایران در جهت محکوم کردن چنین روش هایی استفاده کند و دستور تحقیق درباره آنها را بدهد. به گفته آقای کلوز، هنوز در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری حسن روحانی هستیم، اما واکنش او می تواند نشانه تعیین کنندهی در مواجهه با این موارد باشد. آرمان مصطفی نیز درباره انجام این اقدامات همزمان با شروع کار حسن روحانی در ایران میگوید:
میدونیم تصمیم گیری های اساسی در حکومت ایران در جاهای دیگری انجام میشه. فراموش هم نکردیم که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که ایشون هم شعارهای میانه روانه میدادند و راجع به جامعه مدنی حکومت قانون صحبت میکردند، سرویس های مخفی ایران چه اقداماتی در درون و بیرون کشور انجام دادن. اینه که ما اصلا دچار این توهم نبودیم که حالا با انتخابات ریاست جمهوری یه دفعه همه چیز به روال درست برمیگرده. این که میتونه رئیس قوه مجریه منطقا قانونا باید بتونه روش های نادرست رو تصحیح بکنه.
احضار و بازجویی از خانواده خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از ایران تازگی ندارد. پیش از این غیر از رادیو فردا، مدیران تلویزیون فارسی بی بی سی نیز بارها از فشارهای وارد شده بر خانواده کارکنانش انتقاد کرده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بودند این فشارها را متوقف کنند. بخش فارسی صدای آمریکا نیز پیشتر از وجود چنین فشارهایی خبر داده بود. علاوه بر مدیران رسانه‌های فارسی زبان، نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران خواستار توقف این فشارها شدند. آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، در واکنش به این فشارهای تازه گفته همانطور که اقدامات قبلی تغییری در روند و برنامه‌های این رسانه نگذاشته، فشارهای تازه نیز تأثیری بر محتوای برنامه‌های رادیو فردا نخواهد گذاشت.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدیم از ادامه فشار و ارعاب بر خانواده های خبرنگاران رادیو فردا. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 21-12. تکرار میکنم 20-42-02-21-12-21-12. تلفنی که میتونین به اون اسمس بزنید هم هست 20-420-603-87-41-50. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.